سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه برنامه های تلویزیون ایران فردا، و درود ویژه دارم محضر یکایک شما همراهان همیشگی من در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. عملا و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم. گذار روزگار و ایام چه سری صورت می گیرد. انسان هر هفته که به جمعه دیگر می رسد و دوشنبه های تازه رو شروع می کند، به این گذار زمان نیز لختی اندیشه می نماید. برنامه امشب جمعه 17 مرداد ایرانی برابر با 7 ماه اوت یا آگست 2020 میلادی رو در طول کمتر از 25 دقیقه زمانی با مجموعه مطالب منتخب از ایران، منطقه و جهان پی میگیریم و دنبال میکنیم. کماکان لبنان و تبعات آن انفجار عظیم بیروتی بر صدر تمامی رسانه‌های جهان جای دارد. از حضور آقای مکرون در بیروت و شعار خودانگیخته شهروندان خشمگین لبنانی علیه حاکمانشان تا احتمال انتقال ذخایر نفتی شهران تهران در پی انفجار بیروت، خبرهایی است که از بیروت تا تهران و بعضن تا سیدنی استرالیا رسانه ها رو به خود اختصاص داده بود. نخست نگاهی خواهم داشت به واکنش هایی که در رابطه با حضور آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه در میان توده مردم لبنان به پا خواست. بایستی اشاره کنم که خب آقای مکرون در واقع یکی از بلند مرتبه ترین و بالاترین مقامات جهانی و اروپایی بوده که بعد از این انفجار به لبنان سفر کرد و در این ایام کرونایی عملا میبینیم که چگونه در میان مردم ماتم زده حضور یافت و به تشفی و تسلی خاطر آنان کوشید. لبنانی ها خشمگین و ماتم زده از پیامدهای انفجار مهیب بندر بیروت که به بیش از 130 کشته و هزاران زخمی و صدها هزار بی خانمان منجر شد، در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که برای همدردی با مردم آسیب دیده آن کشور به بیروت آمده بود، حتی نتوانستند خود را کنترل کنند و با سر دادن شعار ملت خواهان سرنگونی رژیم است، خشم خود را بار دیگر به آنچه که طبقه فاسد حاکم می‌خواندند ابراز کردند. در حالی که رئیس جمهور فرانسه در میان توده مردم غم‌زده لبنان راه می‌رفت تا از محل وقوع حادثه هولناک انفجار دیدن کند، تعداد زیادی از لبنانی‌ها با خشم شعارهایی مثل انقلاب انقلاب یا کمکمان کنید، مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند رو با صدای رسا جلوی این رئیس جمهور اروپایی فریاد می زدن. نظر به پیشینه و تعلق خاطر فرانسویان و لبنانی ها، خب این موضوع از مواضع مضاعف بهره‌مند می شود در تحلیل، چرا که به هر روی لبنان و لبنانی ها که شهره هستند به خوشکلامی در زبان فرانسه بین زبانهای اروپایی و داشتن دانشگاه‌های فرانسوی و همینطور سالیان سال تحت مستعمره فرانسه هم بوده، این میزان احساس مسئولیت مکرون نیز متوجه رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی واقع شده بود. آقای مکرون پس از بازدید از محل انفجار بندر بیروت که نزدیک به 150 کشته و بیش از 5000 زخمی بر جای گذاشته بود، با امدادگران این بندر نیز صحبت کرد و سپس به بازدید از دیگر مناطق و خیابان‌های پایتخت لبنان ادامه داد. میان آقای مکرون از هر کدام از خیابان‌های بیروت که گذر می‌کرد، مردم اطراف او جمع می‌شدند و با خشم علیه طبقه حاکم کشورشان شعار می‌دادند. در این میان یک زن لبنانی معترض حتی از مکرون خواست که تا کمک ها را به دولت فاسد لبنان ندهد، و در این میان رئیس جمهور فرانسه نیز در پاسخ به این زن گفت قول می دهد که دست فاسدان به کمک های ارسالی فرانسه به لبنان نخواهد رسید، که احتمالا یک نیش نرم و نهانی داشت به گروه تروریستی حزب الله لبنان که به هر روی پهنه و پیکره از دولت لبنان رو به غصب در اختیار گرفته و تمام نگاه های ناقدانه و نیش ها مشخصا بر این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است که با نوعی موازیکاری ساختار سیاسی و دولتی عملا لبنان رو به این بحران هولناک سوق داده است. علاوه حال آقای مکرون بعد از خیابانگردی های بیروتی خود مهمان رئیس جمهور لبنان شد. در فرودگاه بین المللی رفیق حریری مورد استقبال گرم میشل اون رئیس جمهور فرانسه و تعدادی از مقامات لبنانی قرار گرفت. حتی برخی از منابع خبری گزارش می‌دادند که آقای مکرون با لحنی بسیار قاطعانه به مقامات لبنانی در واقع برایشان ضرب العجل تعیین کرد که نسبت به پایان فسادهای سیستمی و فراگیر در ساختار سیاسی لبنان پایان دهند و حتی پیشنهاد کرد و در واقع در مساق زمانی تعیین شده خود برای این ضرب العجل اشاره کرد که در ماه سپتامبر مجدداً به لبنان خواهد آمد تا از نزدیک پیگیر فرایند تعدیل و تغییر در فضای سیاسی لبنان باشد. به طور مشخص به فساد فزاینده حکومتی اشاراتی آشکار داشت. کماکان در زمین انفجار بیروتی میمانیم که اشاره کردم واکنش های بسیاری در همه عرصه ها داشت، از جمله واکنش های دیگر این که گویی نوعی حراس جمعی در دیگر جاهای جهان نیز نسبت به انباشت این ماده هولناک و ویرانگر یعنی نیترات آمونیوم ایجاد کرده و حتی در استرالیا در تهران نیز واکنش هایی برانگیخته. از جمله استرالیایی ها خواستار انتقال یک تأسیسات نیترات آمونیوم پس از انفجار مهیب بیروت شدند. گروهی از ساکنان شهر نیوکاسل در 160 کیلومتری شمال سیدنی خواستار انتقال یک تأسیسات نیترات آمونیوم شدند که 4 برابر مواد انبار شده در بندر بیروت که باعث انفجار مهیب روز سه‌شنبه شد ذخیره دارد. به گزارش رویترز این حجم از میزان نیترات آمونیوم انبار شده در تأسیسات شهر نیوکاسل بین 6000 تا 12000 تن است. اما در میان شرکت اوریکا مالک این تأسیسات در بیانیه گفت که همه استانداردهای جهانی و مقررات محلی رو برای ایمنی این مواد در تمام مراحل تولید و انبار کردن آن رعایت می کند. اما در این میان تنها در کشور استرالیا نبوده که نسبت به ضرورت جابجایی یا جمع‌آوری این ماده خطرناک هشدارها داده شده و کمپین هایی برگزار شده. در تهران نیز نسبت به یک ماده مشابه و خطرناک، البته نه نیترات آمونیوم، نسبت به انبار نفت شهران از سوی عضو شورای شهر تهران هشدار داده شده. آقای مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران با اشاره به وجود انبار نفت در محله شهران در شمال غرب تهران آن رو یک بمب ساعتی توصیف کرد که ممکن است فاجعه‌ای وحشتناک تر از بیروت برای تهران به بار آورد. آقای فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران انبار نفت شهران رو فقط یک نمونه از تأسیسات پرخطر در بافت مسکونی شهر عنوان کرد و گفت که این انبار نفت با مخازنی غول‌پیکر درست در بطن بافت مسکونی شمال غرب تهران و بر روی گسله زلزله بنا شده است. فراهانی مشکل دیگر این انبار بزرگ نفت رو بارگیری روزانه حدود 300 تانکر از ابر مخازن آن عنوان کرد که برای ورود به بزرگراه باید از داخل خیابان‌های مسکونی با شیب تون بگذرند و خطر واژگونی آنها روزانه 300 بار در شهران وجود دارد. به گفته این عضو شورای شهر، مطالبه خروج انبارهای مواد شیمیایی از شهرها همچون خروج انبار نفت از شهران امروز نه یک مطالبه محلی بلکه مطالبه ملی است. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که این انبار نفت در سال 1353 در عهد مدیریت پادشاهی پهلوی در شهران تهران احداث شده که البته آن هنگام آنجا بیابانهایی بی مسکونی بوده و در آن هنگام برای آن منظور ساخته شده بود. اما علارغم هشدار عضو شورای شهر تهران نسبت به بستر خطر در اون فضا و شرکت پخش فراورده های نفتی به سخنان عضو شورای شهر تهران واکنش تندی نشان داده و گفته که آن نفت در آن منطقه برای تهران ضروری است و ما تکان نخواهیم خورد. مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی در واکنش به سخنان رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد که انبار نفت شهران استانداردهای ایمنی لازم را دارد. آقای کرامت ویس کرمی گفت که وجود این انبار برای سوخت رسانی به تهران بسیار ضروری است. او افزود که در جلسات با دیگر دستگاه‌های زیربط بر ضرورت وجود انبار نفت در آن نقطه تأکید شده، که نشان از نوعی تنش مدیریت‌های میانبخشی در ساختار سیاسی و دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران دارد، علی‌رغم اینکه نمونه‌های مشابه ویرانگری و انفجار مثل پلاسکو جلوی چشم مدیران جمهوری اسلامی ایران و مدیران شهری پایتخت پربحران کشور هستش. با این وصف می‌بینیم که یک مدیر میانی در حوزه نفتی به صرف آنکه بایستی در پست و جایگاه خودش در منطقه شهران باقی بماند، به گونه‌ای نسبت به هشدار عضو شورای شهر تهران واکنش نشان می‌دهد و گارد می‌گیرد که می‌گوید اصلا هیچ خطری نیست. از قضا همه دستگاه‌ها می‌گویند که بودن این ابر مخازن‌های نفتی در قلب شهر یک ضرورت است. آنگاه که با یک جرقه‌ای این مخازن منفجر شود و تعداد بیشماری از شهروندان بی‌دفاع رو به کام مرگ بکشاند، همین آقایی که الان به عنوان کرامت ویس کرمی به عنوان مدیر این مجموعه و مخازن نفتی اظهار موضع می کند علیه عضو شورای شهر تهران، آنگاه می بینیم که هیچ مسئولیتی هم نمی پذیرد. به هر روی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که بالاترین مقام حاکم و نظام بالاترین و بیشترین مسئولیت ها رو دارد و از پاسخگویی سرباز می زند، طبیعتاً این رفتار سیاسی مدیریتی به سایر سطوح مدیران نیز تسری پیدا می کند. همه این مقوله ها، در واقع انفجار بیروتی، بیروشیما در واقع باید گفت چون شبیه انفجار خیلی شبیه هیروشیما بود، میتوان با ترکیب به تعبیری مخفف سازی دو ترکیب از بیروت و هیروشیما گفت بیروشیما به زمه بنده. نکته این که در کنار همه این انفجار و همینطور هشدارها در حوزه سلامت و امنیت شهری، مجموع گزارش های مکرری از آتش سوزی ها در ایران در طول هفته های گذشته به سمع و نظر شما رسید که الان این آتش سوزی ها به سامانه ها و پایگاه های صنایع غذایی ایران راه پیدا کرده که کماکان افکار عمومی ایران رو در حاله ای از ابهام فرو برده است، چرا که مقامات جمهوری اسلامی از ارائه اطلاع رسانی شفاف خودداری میکنند و کماکان خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله آقای رضوانی و آمن و سادات ذبیح پور با ساخت برنامه‌های بازجویی و امنیتی از نهانخانه‌های امنیت گزارش تهیه میکنند و سخنگوی قوه قضاییه ایران علی‌رغم حجم اعدام‌های موجود در جمهوری اسلامی مدعی میشود که ایران و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بهترین نظام قضایی است که بالاترین رأفت و رحمت رو بر متهمان روا می‌دارد. حالا همگان می‌دانیم که نرگس محمدی در زندان زنجان صرفاً به خاطر مقوله‌های حقوق بشری علی‌رغم ابتلای به کرونا در زندان هست. یک لحظه من از بحثم کمی دور شدم، اما نظر به اینکه تهدید امنیت قضایی در ایران از سوی رسانه‌های رسمی نادیده انگاشته شد، از صدا و سیما و گلایه‌ای که از کارکنان و خبرنگاران این حوزه داشتم سر از مقوله‌های حقوق بشری درآوردم. علی‌ای حال در کنار هشدارهای مکرر نسبت به فراگیری آتش افروزی‌ها در نهادهای مختلف ایران که شامل بیمارستان، شامل پارچین، نهادهای نظامی شده بوده، الان به آتش سوزی های مشکوکی رو ما شاهد در انبارها و صنایع غذایی ایران شاهد هستیم که فیلم ها و ویدیوهای زیادی از نیشابور تا دیگر نقاط ایران منتشر شده. حسب بسیاری از گزارش ها موج تازه‌ای از آتش سوزی و انفجار در انبارها و کارخانجات مرتبط با مواد غذایی به راه افتاد و از اواخر تیر ماه تا اواسط مرداد دست کم 10 مورد آتش سوزی گسترده در این مراکز به وقوع پیوست. در ادامه آتش سوزی های مشکوک زنجیری در نقاط مختلف ایران که از شواهد پیداست به حوزه غذایی سرایت کرده، پس از انفجار در کارخانه تبرک چناران در جاده مشهد که 1 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت، پنجشنبه دیروز کارخانه صنایع غذایی فافا در نیشابور خراسان نیز دچار آتش سوزی شد. در سوی دیگر 5 مرداد ماه بود که 10 رست دام در آتش سوزی یک دامداری در ورامین تلف شدند. 16 مرداد یک دامداری در فشافویی دچار حریق گسترده شد. 3 هفته پیشتر نیز کارخانه بزرگ صنایع غذایی تبریز دچار آتش سوزی شد و 2 نفر مجروح شدند. پیش از اینها نیز به یاد داریم که کارخانه های مرتبط با صنایع غذایی از جمله کارخانه نایلون سازی مواد غذایی در شهر قدس و انبار یونجه در مهاباد تومه حریق شده بود که قطعا این میزان آتش سوزی های نظام یافته پس از اماکن و مراکز نظامی در ایران همینک در مراکز غذایی ناشی از نوعی بحران ناشناخته در سطوح مدیریتی یا ساختار ایمنی کارخانه و همینطور ساختار ایمنی صنایع در ایران به چشم می‌خورد که قطعا امنیت غذایی ایران و همینطور منطقه رو رسما تهدید می‌کند. خبرها و نظرها رو در دقایق پایانی با چند مطلب دیگر دنبال می‌کنیم. همزمان با روند فزاینده گرانی‌ها و بحران‌های اقتصادی افسار گسیخته در ایران، گوییا سران سه قوا به طور مشخص آقای قالیباف وعده داده که در هفته‌های آتی خبرهای خوب و خوشی برایشان در راه است. رئیس مجلس ایران گفت که خبرهای خوبی در حوزه سامانبخشی به اقتصاد از جمله بورس، ارز، ریال و بازار پول در راه است و آینده خوبی رو پیش رو داریم. آقای قالیباف که گویا به صورت سرزده و به مناسبت روز خبرنگار به سازمان صدا و سیما رفته بود، در بازدید از استودیو خبر 14 گفت که خبرهای خوبی در حوزه سامانبخشی به اقتصاد در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم. ایشان گفت که مردم از هفته آینده پیش درآمد طرح‌های جدیدی که مد نظر هست رو خواهند دید و شاهد آغاز یک تحول در حوزه ثبات اقتصادی خواهیم بود.
همکارانمون در شبکه خبر به دنبال یک سوالی خاص از رئیس مجلس بودن.
دیگه اگر اجازه بدیم که
نه اگه شما اجازه بدیم ما دیگه بی‌نصیب نریم.
ما یه سوال تشریف بردیم شبکه خبر هم بی‌نصیب
سوال خاص داریم. نه یه سوال خاص.
شبکه خبر رو یک شبکه زنده پویا و جذاب دیدمش و مردم هم خلاصه در وقت و بی وقت و خیلی هم برخط موضوعات منتقل میکنه، از ویژگی‌های خوبی واقعا شبکه خبر.
در پایان این بازی رئیس رسانه
که البته بیان این مطلب و وعده از سوی قالیباف تحلیل ها رو تا حدودی سخت می کنند، چرا که چنین وعده دادن هایی اگر از سوی ظریف یا رئیس جمهور می بود می تونستم بگم که به هر روی این خبر از گشایش اقتصادی که از سوی سران قوا مطرح شده اونم در هفته آینده خیلی ناگهانی یا بایستی نشان از تحولی در روابط خارجی باشد که اینها یک تعاملاتی کردن، یک رفع تحریم هایی شده باشد، یا اینکه احتمالاً خب دوباره پای اقتصاد دستوری در کار باشد. حالا اقتصاد مقاومتی رو حضرت آقا به دفعات چیز کردن، به تعبیری برای ایران نسخه پیچیدن، جواب نگرفتن. احتمالاً بایستی پای یک اقتصاد دستوری و در واقع تحمیل به نظام پولی و مالی در ایران در کار باشد به زعم بنده. حاکمیت بایستی به هر روی با این همه ویرانگری های عمومی که در ایران کلید زده بایستی مراقبت کنه که اگر هم در تعامل با دنیای دیگر و برون ایران از جمله قرارداد 25 ساله با چین امتیاز بخشی های بیشمار کرده، به هر روی بایستی مراقب منافع ملی باشد و منافع آتی رو فدای منافع آنی نکند، که این جانب شخصا معتقدم که اینها برای بقا به طور قطعی هم به تعبیری امتیاز میدهند و به طور جمعی هم امتیاز میدهند. همه گونه به تعبیری تمکین رو نسبت به فشارهای کشورهای نسبتا مختلف مثل چین یا روسیه هم قبول خواهند کرد و زمان میخرند و بقا میابند. این از شیوه های مدیریت جمهوری اسلامی ایران در نظام فقها هستش. مطلب من خیلی زیاد هستش، از جمله در حوزه سیاست خارجه هم دوست داشتم یک نکته رو اشاره کنم که احتمالاً وقت من به انتها میرسه. کنارگیری آقای برایان هوک هم در سیاست خارجه حول ایران خب بازتاب وسیعی داشته. آقای پومپئو وزیر خارجه امریکا دیروز پنجشنبه اعلام کرد که آقای برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از سمت خود کنارگیری می کند. ایشان اضافه کرد که الیوس آبرامز نماینده فعلی وزارت خارجه آمریکا در امور ونزوئلا در دوره انتقالی مسئول امور ایران رو نیز بر عهده خواهد داشت. هرچند آقای پومپئو نسبت به دلایل برکناری یا برکناری که نبوده کنارگیری و استعفای آقای برایان هوک نکاتی رو اشاره نکرد، اما در یک لسان ستایشی به این نکته اشاره کرد که اهدافی رو که در فشار حد اکثری علیه جمهوری اسلامی تنظیم کرده بودیم و به طور مشخص آقای برایان هوک این موضوع رو مدیریت میکرد، به اهداف مطلوبی رسیدیم که البته چنین هست و به زعم بنده نظر به ساختار مدیریتی در جهان آزاد و غرب که پس از انجام یک وظیفه و مأموریت و موفقیت در آن مأموریت و وظیفه و هر روی جای رو برای همکاران دیگرشون باز میکنن و هدف پیش برده اهداف و پلتفرم های تعیین شده هست، آقای برایان هوک قطعا در حوزه فشار حد اکثری علیه جمهوری اسلامی کامیابی هایی مشهود داشته، خاصه در حوزه قطع درآمد های نفتی و همینطور قطع کمک های جمهوری اسلامی به نهادهای فرامرزی تروریستی. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.